ساعت 6 بامداد گلباران حرم شمس و شموس همزمان با دهه کرامت و در آستانه میلاد امام رضا علیه السلام گلکاران پاکدشتی 400 هزار شاخه گل برای گلارایی مزرع نورانی امام هشتم اهدا کردند. سنت اهدای گل هر سال دو بار در اعیاد شعبان و دهه کرامت در روستای گلزار پایین از توابع بخش مرکزی شهرستان پاکدشت برگزار می شود.
جایی که همه با عشق و صفا میان گلاشون اهدا میکنن تو حسینی از سوالفضل
بالغ بر 400 هزار شاخه گل بریده و زیبا از این روستای عزیز و ارزشمند داره هدیه میشه به بارگاه ملکوتی آقای امام رضا علیه السلام.
30 نفر از گلاراهایی که در مجمع فرهنگی محبان فاطمه زهرا سلام الله علیها حضور دارن گلهای اهدایی عزیزانمون رو در عرض یک هفته در حرم آقامون امام رضا انشاءالله تزیین میکنن.
رئیس قرارگاه جنگ رمضان بنیاد شهید با اشاره به ثبت شهادت 3468 نفر از هموطنان در جنگ تحمیلی سوم گفت 499 نفر از شهدا زن و 2969 نفر مرد هستند. همچنین بیش از 34 هزار نفر در جریان تجاوز دشمن آمریکایی صهیونی دچار جراحت شدند که بخش عمده ای از آنان به صورت سرپایی مداوا شدند. به گفته خانم اولاد قباد در قالب کمیته مددکاری و مشاوره هم بیش از 6800 دیدار با خانواده های شهدا انجام شد.
همون روزای اول جنگ راه اندازی صدای مشاور 0916 بود که اون تاب‌آوری رو مهارت‌های تاب‌آوری خدمات روانشناسی و روانشناختی رو به خانواده‌ها ارائه بده. البته ما اومدیم این رو برای آحاد مردم گذاشتیم که همه مردم میتونن از این صدای مشاور این سامانه استفاده کنن.
یه مجموعه فرهنگی در کنار مزار شهدای مینا در شهر مینا داره طراحی میشه، پیگیری میشه، برنامه ایست که با مشارکت سایر دست آستان خود بنیاد شهید.
دیدار نویسندگان با خانواده و مادر بانوی نویسنده شهید فاطمه سادات میر، اهالی قلم و صاحبان کتاب‌های تقریض گرفته رهبر شهید در این دیدار یاد بانوی نویسنده خانم فاطمه سادات میر را گرامی داشتند. این دیدار در ادامه پویش اول خانواده شهدا که در دفتر نشر رهبر انقلاب آغاز شده صورت گرفت. فاطمه سادات میر شاعر و رمان نویس در پی حملات هوایی اسرائیل و آمریکا به شهادت رسید. کتاب ریل های زنگ زده این شاعر سال گذشته نامزد جشنواره شعر فجر شد. مقالات علمی پژوهشی در حیطه‌های مختلف علوم انسانی، شعر و کتاب‌های داستانی از جمله آثار این نویسنده است. حدود 2 میلیون تن کود اوره در بین کشاورزان توزیع شده که نسبت به سال قبل 25% افزایش دارد. معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی گفت برای پیشگیری از آسیب‌های احتمالی جنگ، محموله‌های کود کشاورزی به صورت گسترده توزیع و در کوتاه‌ترین زمان به کشاورزان، نمایندگان آنها و شوراهای روستایی تحویل داده شده است.
پدافند غیر عامل به مجموع اقدامات غیر مسلحانه که موجب کاهش آسیب پذیری، ارتقاء پایداری ملی و مدیریت بحران در شرایط جنگی و بلایای طبیعی گفته می شود.
پدافند غیر عامل بیش از 2 دهه است که در کشور به ویژه در بخش کشاورزی نهادینه شده و فراتر از شرایط جنگی در مواردی از جمله در مواجهه با مخاطرات کم‌آبی، بروز آفات و امراض و همینطور در سیستم‌ها و معادلات تجاری مطمئن نظر بوده و از طب آمادگی های لازم ایجاد شده.
اما بروز جنگ تحمیلی سوم ضرورت این آمادگی را بیشتر کرد.
ما در حوزه تامین نهاده در حوزه پدافند غیر عامل سالیان سال رو این بحث کردیم، مطالعه کردیم که بنادر شمالیمون رو توسعه بدیم، مبادی ورودی رو توسعه بدیم، حتی در سیاست های اقتصاد مقاومتی رهبر شهید رو هم در بند 8 یا 9 داشتیم که مبادی ورودی کالا حتما باید متنوع بشه.
ما بنادر شمالیمون الان داره میزان وارداتمون برابری میکنه با واردات نهاده از برنده جنوبیمون. این خیلی کمک کرده به اینکه داندار ما مرغدارمون اصلا نگران تأمین نهادش نباشه. بازارگاه به وفور الان ذرت هست، سویا هست و جو هم هست که تعیین میکنن هم دامداران و هم مرغداران عزیزمون.
اعلام شده از طرف تک تک مدیران کل دامپزشکی استان ها که در حال حاضر تأمین گوشت قرمز و سفید هیچ مشکل نداریم. تمام کشتارگاه دام طیور کشور فعال هستند و الحمدلله گوشت به وفور وجود داره.
حفاظت و نگهداری از بذور انواع محصولات کشاورزی، جلوگیری از خروج دام‌های مولد و تأمین انرژی واحدهای تولیدی از دیگر اقدامات پدافند غیر عامل در تحقق کامل امنیت غذایی در کشور است.
با توجه به تکلیفی که شرکت ملی پخش ما به تأمین سوخت مایع، حالا چه در گروه مصارف گرمایشی چه در دیزل جنراتور داره، طبق مصوبه و قانون بودجه امسال باید به نرخ 29 هزار تومان بود که مجوزی رو که معاون اول محترم رئیس جمهور ابلاغ فرمودند با همون نرخ‌های قبلی 300 تومان انشالله عرضه خواهد شد. بحث حالا غذایی و صنایع غذایی صنایع حساس دچار مشکل خاصی نشه.
به گفته علیرضا عباسی نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، همکنون میزان خودکفایی در تولید داخل به 85% رسیده است و هدف گذاری برنامه هفتم کاهش حداکثری وابستگی برای تحقق اقتصاد مقاومتی است. علیرضا شاکتی چوبر، خبرگزاری صدا و سیما.
خبرگزاری که رویترز گزارش داد، پس از باز شدن بازار، قیمت جهانی نفت برنت با رشدی 2 دلاری به بیش از 107 دلار به ازای هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس اینترمدییت آمریکا نیز بیش از 2 دلار افزایش یافت و هر بشکه به 96.42 دلار رسید. این خبرگزاری اعلام کرد فعالان جهانی بازار نفت تاکید می‌کنند که قیمت‌های اعلام شده در پی جنگ علیه ایران اعتباری است و هم‌اکنون نفت فیزیکی در جهان با نرخ 150 دلار مبادله می شود. نفت فیزیکی نفتی است که بر روی کشتی ها و نه در بازارهای مالی خرید و فروش می شود. و سازمان هواشناسی اعلام کرد با از سرگیری بارش های بهاری در 3 روز آینده آسمان بیشتر مناطق کشور بارانی است.
به نام خدا، سلام. سامانه بارشی وارد کشورمون شده. پیش بینی میکنیم که طی 3 روز آینده در بسیاری از مناطق کشور منجر به بارندگی بشه. رگبار، رعد و برق و گاهی وزش باد شدید موقتی و احتمال بارش تگرگ رو خواهیم داشت. در کدام استانها؟ در استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، لرستان، ایلام، همدان، مرکزی، بخشایی از قم، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، بخشایی از استانهای اصفهان، فارس، بوشهر و دامنهای البرز و ارتفاعات البرز در استانهای قزوین، زنجان، البرز، تهران و بخشایی از استانهای گیلان و مازندران بارندگی رو داریم. حتی هشدار سطح نارنجی هواشناسی هم صادر شده. بارش‌ها در برخی از مناطق شدیدتر در بخش از استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، ایلام، مناطق شمالی خوزستان و بخشایی از استانهای همدان و لرستان هم هشدار سطح نارنجی رو داریم که میتونه بارندگی ها منجر به آب گرفتگی معابر عمومی، سیلابی شدن مسیرها و طغیان رودخانه های فصلی هم بشه. پدیده دیگه افزایش سرعت وزش باد. پیش بینی میکنیم که وزش باد شدید رو در بخشایی از نیمه شرقی کشور داشته باشیم که میتونه منجر به کاهش کیفیت هوا به واسطه گرد و خاک هم بشه.
تا دقایق دیگر با بخش دیگری از خبرها همراه شما خواهیم بود.
ایران، ای مرز پرگوهر، ای سرچشمه هنر، از تو می‌دانم.
ایران، جهان در یک مرز.
ایران را بشنوید.
ایرانیم، حاضرم به خاطر ایران جون من بدم.
ما ایرانی هستیم، ما غیرت داریم، ما تعصب داریم.
صدای جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم و الصبح اذا تنفس إنه لقول رسول كريم.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، نفس صبح در آمیخته‌ایم.
به نام خدا و با سلام و درود به شما مشتاقان ندای ملکوتی وحی، برنامه امروز را با تلاوت آیات 105 تا 122 سوره مبارکی طه آغاز می‌کنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقرأ ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى خلق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان محترم، ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده امروز را آغاز می‌کنیم. آیات گذشته پیرامون حوادث مربوط به پایان دنیا و آغاز قیامت بود. در آیات مورد بحث امروز نیز ابتدا همین مسئله پیگیری می‌شود. قرآن در جواب مردی که از پیامبر درباره سرنوشت کوه‌ها سوال کرده بود می‌فرماید: ای پیامبر، از تو درباره کوه‌ها سوال می‌کنند، بگو پروردگارم آنها را به طور کامل پراکنده می‌کند و زمین را صاف و هموار می‌گذارد به طوری که در آن انحراف و برجستگی نبینی. از مجموع آیات قرآن در مورد سرنوشت کوه‌ها چنین استفاده می‌شود که آنها در آستانه رستاخیز مراحل مختلفی را طی می‌کنند، نخست متزلزل و به دنبال آن از جا کنده شده و به حرکت در می آیند و در سومین مرحله متلاشی شده تلی از شن می سازند و سپس به دست طوفان پراکنده می گردند و همچون پشم‌های زده شده‌ای به نظر می‌رسند. پس از به وجود آمدن این دگرگونی‌ها و صاف و هموار گردیدن زمین، دعوت کننده الهی مردم را به حیات و جمع شدن در محشر دعوت می‌کند. خداوند به پیامبر می‌فرماید در آن روز همگی از دعوت کننده الهی که هیچ انحرافی ندارد پیروی می‌کنند و صداها به احترام خدای رحمان خاشع می‌گردد و جز صدای آهسته ای را نمی‌شنوی. در آن روز شفاعت سود ندارد مگر از کسی که خدای رحمان به او اجازه دهد و گفتار او را بپسندد. سپس قرآن درباره مجرمان می‌فرماید خداوند آنچرا که پیش روی مردم و آنچرا که پشت سرشان هست می‌داند، ولی آنها علمشان به خدا احاطه ندارد. چهره‌ها در مقابل خداوند زنده پاینده خار می‌شود و هر که بار ستمی بر دوش دارد زیانکار می‌گردد. اما آن کس که کارهای شایسته کند و مؤمن باشد از ستم کشیدن و پایمال شدن حقش نمی ترسد. در تفسیر این آیه بعضی از مفسران گفتند که مؤمنان هرگز از این بیم ندارند که ستمی بر آنها بشود و به خاطر گناهی که انجام نداده اند مؤاخذه گردند و همچنین از نقصان ثوابشان نیز وحشتی ندارند، چرا که می دانند پاداش آنها بی کم و کاست داده می شود. در ادامه آیات خداوند با اشاره به مجموع آنچه در آیات قبل پیرامون مسائل تربیتی مربوط به قیامت و وعده و وعید ذکر شده با آنها که هدایت نیافته اند می فرماید و بدین سان قرآن را به زبان عربی نازل کردیم و انواع تهدیدها را در آن آوردیم شاید آنها تقوا پیشه کنند و یا برایشان تذکری حاصل شود. آیه بعد خطاب به پیامبر می‌فرماید بلند مرتبه است خداوند فرمان روای حق، و نسبت به قرآن پیش از آن که وحی آن بر تو تمام شود عجله مکن و بگو پروردگارا بر دانش من بیفزای. از آنجا که پیامبر گاه به خاطر عشق به فراگیری قرآن هنگام نزول وحی شور زاید الوصفی داشت و این موضوع سبب می شد تا در بیان آیات عجله کند، لذا خداوند به او تذکر می دهد. در سوره قیامت نیز خداوند به پیامبر می فرماید زبانت را به خاطر عجله به هنگام دریافت وحی حرکت مده، محققا ما آیات را در سینه تو جمع می کنیم تا بتوانی آن را تلاوت کنی. در ادامه آیات فرازی از داستان آدم و حوا در بهشت و مبارزه و دشمنی ابلیس با آنها بیان می شود. ابتدا آیه می فرماید ما به آدم از پیش سفارش کردیم اما فراموش کرد و عزم استواری برای او نیافتیم. بعضی از مفسران معتقدند که سفارش خداوند نزدیک نشدن آدم و حوا به شجره ممنوعه بوده است و آن بوته گندمی بوده که اینان از خوردن میوه آن نه شده بودند. سپس خداوند بخش دیگری از داستان آنان را بیان می کند و آن هنگام که به فرشتگان گفتیم به آدم سجده کنید، همه سجده کردند مگر ابلیس که ابا ورزید. گفتیم ای آدم، شیطان دشمن تو و همسر توست، مبادا شما را از این بهشت بیرون کند که تیر وقت خواهید شد. تو در بهشت نه گرسنه می شوی و نه برهنه می باشی، در آنجا تشنه نمی شوی و حرارت آفتاب آزارت نمی دهد. ولی شیطان آدم را وسوسه کرد و گفت ای آدم، آیا می خواهی تو را به درخت خلود و ملک فنا ناپذیر راهبری کنم؟ آدم که در دل آرزوی رسیدن به قدرت همیشگی و عمر جاویدان را داشت، سرانجام فریب شیطان را خورد و به دنبال همسرش از آن درخت ممنوع خوردند. آیه می فرماید سرانجام هر دو از آن درخت بخوردند و اندامشان نمودار شد و برای پوشش خود برگ‌های بهشت را دور خود گرد آوردند. سرانجام آدم نافرمانی پروردگارش را کرد و از پاداش او محروم شد. لازم به تذکر است که آدم مرتکب گناهی نشد، بلکه تنها ترک اولایی از او سر زد. یا بنا به عقیده بعضی از مفسران، دوران سکونت آدم در بهشت دوران تکلیف نبوده، بلکه یک دوران آزمایشی برای آماده شدن جهت زندگی در دنیا و پذیرش مسئولیت تکالیف بوده است. به هر حال وقتی آدم به خود آمد و متوجه خطای خود گردید، توبه کرد و خداوند توبه او را پذیرفت. آیه بعد به همین مطلب اشاره می کند و می فرماید: سپس پروردگارش او را برگزید و توبه اش را پذیرفت و هدایتش کرد. خب عزیزان شنونده، با این بیان که ترجمه آیه 122 سوره مبارکه طه بود، به پایان برنامه امروزمان میرسیم. تا برنامه دیگر که توفیق ترجمه و توضیح آخرین فراز از آیات این سوره را خواهیم داشت، شما را به خدا می سپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
چه مشکلی با موهاتون دارین؟ اگه میخواین موهای پرپشت و سلامتی داشته باشین، شامپو سیر صحت حاوی عصاره سیر و ویتامین B5 موهای شما رو تقویت، شاداب و با طراوت میکنه. شامپو سیر صحت گیاهی.
میدونستی میتونی از با سلام با کالا برگم خرید کنی؟ تو با سلام برای پرداخت دستت بازه و میتونی با کالا برگم خریدتو انجام بدی. پس همین الان با سلامو نصب کن.
تقویم تاریخ
به نام خدا. امروز دوشنبه 7 اردیبهشت سال 1405 هجری شمسی، مطابق با 9 ذی‌القعده الحرام سال 1447 هجری قمری و برابر با 27 آوریل سال 2026 میلادی است. 9 ذی‌القعده سال 394 هجری قمری، 1053 سال پیش، ناصر خسرو، دانشمند و شاعر معروف ایرانی متولد شد. ناصر خسرو در قبادیان بلخ دیده به جهان گشود. وی علاوه بر ادبیات فارسی و عرب، با بیشتر علوم زمان خود همچون حساب و هندسه، نجوم، طب و الهیات آشنا بود. این دانشمند مسلمان و ایرانی تبار پس از مدتی به تحقیق در اصول و عقاید مذاهب مختلف و در این حال به سیر و سیاحت پرداخت. حاصل سفر چندین سالش در قالب سفرنامه‌ای بر جای مانده که از نظر تاریخی و جغرافیایی حائز اهمیت بسیاری است. ناصر خسرو همچنین افکار و اعتقادات خود را در قالب آثار حکمت‌آمیز و اشعار بیان کرده است. ۲۷ آوریل سال 1231 میلادی، 795 سال پیش، دادگاه تفتیش عقاید در اسپانیا تأسیس شد. همزمان با یورش سپاهیان صلیبی به مناطق شهر